أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وبحث هداد بود. مرحوم سید فرمودند که و یدل علی وجوب ترک زینه الاجماع و الاخبار المستفیضه نعم لا بعث بها مع الضروره و علیها یحمل اطلاق الجواز فی بعض الاخبار. خب در یک روایت در مورد زینت اطلاقی داره که استفاده میشه که چه در حال ضرورت باشه چه در حال ضرورت نباشه، زینت زنی که شوهرش از دنیا رفته و در عده وفات قرار داره جایزه. خب این سوال مطرح میشه که ضرورت نوعاً حالتهای نادری هست. بعضی ها در مرحوم سید روایت هایی که جواز زینت رو ازش استفاده میشه این روایات رو میفرماید حمله بر ضرورت میشه. خب سوال این هست که آیا میتوانیم روایت رو حمله بر ضرورت کنیم؟ مرحوم صاحب حدائق یه تعبیری داره، ایشون هم همین مطلب رو دارن و افراد دیگه هم از بزرگان این روایت رو حمله بر ضرورت کردن، ولی یه تقریب خاصی براش ذکر نکردن. ولی مرحوم صاحب حدائق یه تعبیری دارن که من حالا تعبیر ایشون رو میخونم در موردشون یه مقداری صحبت کنم. ایشون روایت عمار صاباتی رو که ازش انه سئل عن المرأة يموت زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها، قال نعم و تختزب و تدهن و تكتهل و تمتشد و تسبق و تلبس المسبق و تصنع ما شاءت بغير زينة لزوجن رو که ذکر میکنن و در ضمن روایت های دیگه که ذکر میکنن، ایشون میفرمایند که اما ما یظهر من موثقت عمار من انها تختزب و تدهن و تسرق و تصنع ما شاعت فلا یخلو من مدافعت لما تقدمها من الاخبار و من ثم قال فی الوافی ذیل الموثقت المذکوره ینبغی حمل هذا الخبر علی الشطوس اقول اما مشتمل علیه الخبر المذکور من التدهن والانتشاط فالظاهر انه غیر داخل فی الزینه لما عرفت. و خب بله تدهن اینجور نیست که حتما دهن باید زینت باشه، مو زدن هم این توش نخوابیده که زینت بودن، از نفس شونه زدن رو اجازه داده، ولی شونه زدنی که زینت باشه این ازش استفاده نمیشه. عمدش اون قسمت بعدیشه. اما الخضاب و صبغ و انتصنع ما تشاء فالظاهر حمله علی الضروره و الیه یشیر قوله لغیر زینت من زوجن ای یجوز فعل هذه الاشیاء لا لقصد تزین للازواج و لیس بعد ذلك الا لقرض الجت الیه الضروره. خب ایشون میگه اگر کسی نخواد تزین برای ازواج کنه، اگر بخواد اینجور چیزها استفاده کنه، این باید ضرورتی داشته باشه. خب این خیلی روشن نیست. کسی لباس رنگی پوشیدن حتما باید ضرورت داشته باشه، اگر نخواد برای شوهر استفاده کنه، این تعبیر که چیز هست تصفق المصبر، لباسهای زینتی پوشیدن، خواد بره مهمونی، حتما باید یک ضرورتی باشه که در رفتن این مهمونی تا انسان یه لباس زینتی بخواد بپوشه. این یا باید به خاطر شوهر باشه یا باید به خاطر ضرورت باشه. این چه ملازمه‌ای هست؟ این امر دایره بین این دوتا امر نیست که ایشون اینجوری تعبیر کردن. این تعبیری است که به کلام مرحومه. رو همین جهت مرحوم آقای خونساری تعبیر کردن که حمله بر ضرورت، ایشون تعبیر میکنن که وقد يجمع بين الاخبار السابقه و بين هذه الاخبار و حمل الاخبار المجرده على صورت الضروره ولا يخفى وقته. و ایشون این رو بعید شمردن، جامع المدارک جلد 4 صفحه 561. اون عبارت حدائق هم جلد 25 صفحه 470 و 471 بود. عرض کنم خدمت شما، یک بحث مرحوم آقای خونساری این روایت رو یه جور توضیح میخوان بدن که کلن متفاوت هست با فرمایش اصحاب. مرحوم فیض در وافی یک بحث دیگری رو مطرح میکنن و یک احتمال دیگری در روایت میارن. من اول عبارت مرحوم آقای خونساری رو در موردش نمودای صحبت کنیم، بعد در مورد کلام مرحوم فیض در وافی صحبت خواهم کرد. مرحوم آقای خونساری دارن که و یمکنن یقال قد قید فی صحیحت ابن ابی یعفور المذکور و ما روی عن ابی العباس الاجتهال بکونه للزینه. خب این روایت هایی که حرمت زینت رو برای زن ثابت میکنه، اولین روایت صحیح ابن ابی یعفور هست. میگه که سألت عن المتوفى عنها زوجها فقال لا تجتهل للزینه ولا تطیب ولا تلبس ثوبا مفقوقا ولا تبیب بیتها و تقضی الحقوق و تمتشف به قسلت تا آخر اون روایت و تهوج ان کانت فی عدتها. ایشون میفهمد که قد قید فی صحیحت ابن ابی یعفور المذکور و ما روی عن ابی العباس الاستکحال بکونه للزینه. و لعل وحدت السیاق تقید غیر هو من المذکورات به هذا القید ایضا لا تجتهل للزینه. اون لا تو طیب بلا تلبس ثوبا مسبوقا، اونها هم به قید لا تو طیب لزینه بلا تلبس ثوبا مسبوقا لزینه سایر مذکورات. ولا اقل من عدم الاطلاق فلا یبعد اعتبار القصد لان الاجتهال فی نفسه زینتون فذکر لزینه یفید اعتبار القصد. ایشون میفهمند که اجتهال فی نفسه زینت هست، این که غیر لزینه رو قرار دادن، این پیداست که باید به قصد زینت باشه. و تعریف و الحداد به مطلق زین شرعن به مطلق زینه مشکلون و علاهابا یوم که الجمع حمد الاخبار المجرده علا صورت عدم قصد زینه. لیکن ظاهر کلماتهم لا یساعد علی هذا الجهل. این عبارت مرحوم است. در مورد عبارت ایشون یه توضیح ابتدا عرض بکنم. گاهی اوقات مثلا در آیات قرآن هست از ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، در قید عبارت دوم رو به اعتبار این که در عبارت اول قید زده شده، در عبارت دوم قید زده نشده. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، یعنی و ذاکرات الله کثیرن، مفعول ذاکرات و مفعول مطلقش که کثیرن باشه، این دو تا قید رو در کلمه ذاکرات ذکر نکرده، به اعتبار اینکه در کلمه و ذاکرین این ذکر شده. شبیه این در آیات دیگه قرآنی هم دیده میشه و در استعمالات دیده میشه. آقای من آقای خونساری یه همچی مطلبی رو اینجا میخوام بفرمایم که این قید لذینه برای عبارت دیگه هم باشه. و در واقع قرینش هم این قرار میدن که کحل خودش ذاتن زینت هست، برابر این کلمه قصد زینت هم اینجا معتبر هست. اینجا اولا دو نکته عرض بکنم. مقایسه این آیه با اون وذاکرین الله کثیرن وذاکرات، این مقایسه به نظر مقایسه مناسبی به نظر نمی رسد. در اون آیه خب روشن هست ذاکرین و ذاکرات از یک سنخ هستند و در روشنی خود عرف متعارف این دو تا رو که کنار هم قرار میده متوجه میشه که دومی یا وسیله اولی قید خورده، ولی اینجاها یه همچی قیدی عرفاً فهمیده نمیشه. اینه که هیچ کس قبل از آقای خونساری هم یه همچی قیدی رو نفهمیده. علاوه بر این که این مطلب که مرحوم آقای خونساری میفرماید که کحل به نفسهی زینت هست، نه، کحل جورای مختلف داریم، کحل‌های زینتی داریم، کحل‌های غیر زینتی داریم. تو خود کتاب‌های عامه که این بحث مطرح هست دقیقاً همین بحث رو مطرح کردن که بعضی اقسام کحل زینتیه، بعضی اقسام کحل زینتی نیست و امثال این. اینی که بخواییم بگیم کحل حتما برای زینت یک امر زینتی هست و امثال اینها، این شکلی نیست. به خصوص حالا خدا سلامت کنه آقای حسنزاده رو، یه روز جمعه ای بود خدمت ایشون رسیده بودم، ایشون فرمودن که من برای اینکه سوی چشمم قوی بشه سرمه استفاده میکنم، الان سرمه زدم، ولی چون به هر حال زشت مرد سرمه بزنه، من جمعه ها سرمه میزنم که درس نمیخوام شرکت کنم. همسر این مرد که سرمه بزنه که خب این دیگه روشن‌تر هست که برای زینت سرمه نمیزنه. به اینها سرمه الزاماً سرمه یکی از مسائلی هست که برای درمان دردهای چشم و قوی شدن سوی چشم مورد استفاده قرار میگیره. خب برای زینت زنها هم از سرمه استفاده میشه، اونم بعضی سرمه ها، بعضی سرمه ها اصلا جنبه زینتی هم ندارن. زینت رو قید همه اینها بخواییم قرار بدیم خیلی مستبده، به خصوص با توجه به اینکه این مسئله در میان عامه خیلی از قدیم مطرح بوده. عرض کردم این مسئله ای هست که جلسه قبل عبارتش رو آوردیم، این مسئله ای هست که کل مجمع علیه هست. این نمیشه اینجور روایت هایی که کل مجمع علیه هست و هیچ کدوم قید این که برای به قصد زینت باشه به قصد زینت نباشه، اینجور چیزها تو کلمات آقایون دیگه تو چیز فتواهای عامه هم این مسائل مطرح نیست. اینه که ما روایات رو با در فضای صدورشون که فضای اجماع بر وجوب هداد هست در ایام عده باید رو بفهمیم. اینه که به نظر میرسه که این وجهی که مرحوم آقای خونساری علی الله مقامه شریف فرمودن نمیشه با شما افراد کرد. خب حالا ببینیم این روایات رو چگونه باید باش برخورد کنیم. مرحوم فید کاشانی در وافی عبارتی رو مطرح میکنن، ایشون مطرح میکنن که احتمال میدن که در این عبارت یک سقطی رخ داده باشه، یعنی این روایت دقیقا شبیه همین روایت با شبیه همین تعبیرات در روایت دیگری هم وارد شده و این بعید نیست که اینجا مثلا سقطی رخ داده باشه و همسایه. این عبارت، این روایت در عرض کنم تهذیب روایت عمار نقل شده در ذیل یک روایت مفصلی، یه روایتی که در مورد احکام عده و اینها هست. عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطلیقتین للعده، این روایت رو نقل کرده. یه سری احکام در مورد احکام طلاق و امثال اینها بعد در ذیلش داره سؤل عن المرأة اذا قدت هل يحل لها ان تختزب في العده قال لها ان تدهن و تجتهل و تمتشف و تسبق و تلبس السبق و تختزب بالحناء و تصنع ما شاءت لغیر زینت من زوجه و ان المرأه يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال نعم و تختزب و تدهن و تجتهل و تمتشد و تسبق و تلبس السبق و تصنع ما شاءت لغیر زینت من زوجه. این روایت، بنابراین روایت، دو تا سوال از امام علیه السلام شده. یک سوال در مورد اینکه در عده میشه، در عده میشه خضاب کرد، در عده زعتدد هل یهل الله هم تختبه فی العده، که امام علیه السلام میفرمایند که بله اعتدت هم اعم از عده وفاته، یعنی قد مسلم مسلم تر عده وفاتش عده طلاق هست که توی بحث قبلیش در مورد طلاق و امثال این هاست. از ذیلش ان المرأه یموت عنها زوجها هل یحل لها ان تخرج من منزلها فی عدتها قال نعم. مثلا این دو تا سوال مختلف هست، این که بگیم اینها یک روایت هستن و اینجا سختی رخ داده امثال اینها، این خیلی روشن نیست. مجرد این که بعضی از عبارتهاش لبین از این اصلا من زوجن اینا شبیه هم تصنع و ما شاعن امثال اینهاش، عبارتهاش یه مقداری شبیه هم هست و امثال اینها، مشکل هست که اینها رو ما بگیم که یعنی یه روایت هست که اینجا یک تحریفی چیزی این وسط رخ داده و امثال اینها، این مقداری مشکل هست بخواییم ما این روایت رو به این شکل معنا کنیم. این دو تا روایت هست، دو تا سوال مختلفه. یه روایتش سوال اصلیش از خضاب هست، به تناسب خضاب سایر اونم در مورد عده است که احتمالاً مراد از عدهش هم عده طلاق و امثال اینها هست، امام علیه السلام چیزهای دیگری رو هم زمینه میکنه. البته یه نکته تو این روایت هست، این نکته یه مقداری سوال برانگیزه، اون که اذا تدد عده رجعیه رو هم شامل میشه، عده رجعیه رو هم شامل میشه. در عده رجعیه این که زن بخواد لباسهای رنگی بپوشه یا زینتی که برای زوج اون زینت رو میشه استفاده کرد، میشه جایز هست استفاده کردنش، خیلی روشن هست که میشه استفاده کرد. مگر اینکه بگیم غیر زینت من زوجه، مراد این هست که زوج دیگه، نه زوج خودش. یعنی در ایام عده نباید تزینی بکنه برای غیر اون شوهر سابقش، به این جور معنا بکنیم که من زوجه، یعنی من زوجه آخر از امثال اینها، و به این شکل بگیم که به قصد این که برای غیر شوهرش نباید خودش رو آرایش کنه، اگر آرایشی هم میکنه باید برای شوهر خودش باشه و امثال اینها. خب بگذاریم، اون چیزی که مجموعاً از روایات مسئله استفاده میشه این که این روایت رو حمل کنیم به صورت ضرورت، خالی از بود نیست. یه مطلب دیگه اینجا هست، اون اینه که روایت از عمار ساباتیه. عمار ساباتی در موردش ممکنه ما به یه معنا حمله بر ضرورت بکنیم، به این معنا بگیم عمار ساباتی نتونسته روایت رو درست منتقل کنه. عمار ساباتی تو روایتاش اضطراب خیلی زیاد دیده میشه، بگیم این روایت هم درش اضطراب دیده میشه. اصل معناش این هست، سوالی که عمار ساباتی ابتداعا مطرح میکنه، سوال از این هست که آیا میتوانه از خونه خارج بشه؟ بگیم این که از خونه خارج بشه، این مربوط به جایی هست که یک ضرورت عرفیه اقتضا کنه که از خونه خارج بشه، مراد این صورت بوده، نه نفس خروج ذاتی بدون ضرورت. یه سری روایت هایی هست که تو روایات اشاره میکنه که آیا فی حقن میتونه خارج بشه، تو المتعفان ها فعلتو مثلا تو داده عن ابی بصیر فعلتو عن المریض یتعفا عنها زوجها و تکون فی عدت و اتخرج فی حقن و امثال اینها. یه نوع ضرورت عرفیه، و کیف تصنع ان عرض لها حق، امثال اینها. بگیم این سوال در صورت بوده که یک ضرورتی برای خروج از منزل پیش آمده و به جهت اون خروج از منزل خواسته خارج بشه، و اون پوشیدن لباس‌های خاص و امثال این هم لباس‌های غیر به اصطلاح لباس‌های عزا، یه همچین ضرورتی بوده. مثلا اگه بتونیم این روایت رو حمل کنیم به صورتی که یک ضرورتی وجود داشته باشه فبه ها، و الا به نظر میشه میرسه که این روایت رو نمیشه بهش عقل کرد. البته مرحوم یه بحثی در مورد عمار ساباتی هست که اصلا عمار ساباتی ثقه هست و ثقه نیست. مرحوم صاحب قاموس الرجال مرحوم تستری در ذیل این روایت در النجعه تعبیر میکنه که اغلب روایت های عمار ساباتی اینها شاذند و یا غیر، الان عبارتش رو نیاوردم، عبارتش رو مراجعه بفرمایید، میگه به اغلب روایت های عمار ساباتی عمل نمیشه، عمل نشده یا شاذه، یا تعبیر این تعبیرش رو یادم نیست. اگر واقعا اغلب روایت های عمار ساباتی اینجور باشه، خب نمیشه گفت عمار ساباتی ثقه هست، در حالی که از عبارت های شیخ طوسی استفاده میشه که عمار ساباتی ثقه هست، ولو فتحی هست ولی عمار ساباتی ثقه هست، و این اضطراباتی که احیانا در بعضی از روایات او هست باعث نمیشه که به روایت عمار ساباتی ما نتونیم عمل کنیم. حالا در این مورد سند این روایت، به اینکه این روایت تا چقدر قابل استناد هست، این رو باید بیشتر دقت کنیم. مرحوم شیخ طوسی در مورد عمار ساباتی تصریح میکنه که عمار ساباتی فتحیه، ولی کتاب انبار ثباتی رو معتمد میدونه و از معتمد دونستنش به ساقت انبار ثباتی استفاده میشه. حالا بحث این که سند این روایت تا چقدر قابل اعتماد هست و اینکه این روایت رو باید چگونه باش برخورد کنیم، این انشالله فردا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی محمد.